بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که آغاز کردیم در این شبهایی که خدمتتون بودیم در مذمت دروغ بود و در منافع راستگویی. پرداختن به مسئله راستگویی به عنوان زیر ساخت هر حرکت سلوکی است. وقتی پیغمبر ما می‌فرماید شما 6 امر رو برای من تضمین بکنید، من بهشت رو برای شما ضمانت می‌کنم، آنگاه وقتی پیغمبر بخوان 6 امر رو بشمارن می‌فرمایند دروغ نگید. بعد می‌فرمایند به این که خیانت در امانت نکنید، رد امانت داشته باشید. آنگاه میگن اگر شما رو امین قرار دادن در مقام مشاوره خیانت نکنید، از نامحرم چشم پوشی کنید، از حرام چشم پوشی بکنید و زور نگید. 6 امری رو شمردن، راستگویی و دروغ نگفتن اولش بود، اما در ضمن شمارش این 6 امر نفرمودن نماز، نفرمودن روزه، نفرمودن روبزه، نفرمودن زیارت، هیچ کدوم اینا رو نشمردن، چون اینها بحث‌های روبنایی است. زیر ساخت شما باید درست باشد تا اون نماز معراج باشد، تا اون روزه روزه باشد. زیر ساخت دروغ نگفتنه. منتها خب تو جامعه ما خیلی بهش اهمیت داده نمیشه. و میدانید که متاسفانه این مردمانی که به غرب میرن، البته رفتنشون متاسفانه نداره، خب بالاخره سیرو فل عرض دیگه، میرن میگردن، بعد وقتی بر میگردن چی میگن؟ جملهش معروفه دیگه، ما اونجا مسلمان ندیدیم ولی اسلام رو دیدیم. میشه آدمی که مسلمان است به چه چیزی مسلمان است؟ به دین اسلام. چطور اینا اونجا میگن ما مسلمان ندیدیم ولی اسلام دیدیم؟ یعنی چی؟ یعنی اونجا ما ندیدیم مردم نماز بخونن، روزه بگیرن، حجاب داشته باشن، اما ندیدیم هم کسی دروغ بگه، کسی هم غیبت بکنه. معلوم میشه در ارتکاز مردم هم بین اون زیر ساخت ها و این روبنا چی آقا تفاوت وجود داره. خب ما دنبال روبنا هستیم، روبنامون هم خیلی همچی تلاکوبش میکنیم و غریزش میکنیم، یک نماز آنچنان نمیخوانیم ولی خب دروغ هم میگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که بخواید ببینید نمازتون رو خدا پذیرفته یا نه، حالا شما بخواید ببینید که نمازی که بخونید خدا پذیرفته یا نه، بخواد یا نمیخواد. بابا چقدر شما همت دارین که بفهمید تو قیامت چی کاره این؟ بخواد بفهمید یا نمیخواد بفهمید؟ مالکی الله، خب صبر کنید تو نوبتش بشه. یعنی هر وقت گهدار دنیا رفتین پرونده رو گذاشتن رو میز، خدا میگه من قبول کردم یا نه. ولی امام صادق یه روایت میفرماد، میفرماد که نماز زمانی نماز است که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. یعنی نماز خون گرد گناه نمیره، این اون نماز واقعیه. پس زیر ساخت درست کنید. دروغ مسئله مهمیه، ترک باید بشه. در مذمت دروغ عرض کردیم که خدا دروغگویان رو تهدید میکنه، خدا دروغگویان رو لعن میکنه، خدا دروغگویان رو تحت سلطه شیطان معرفی میکنه. خدا میفرماید به این که دروغگویان هرگز هدایت نمیشن. خداوند می فرماد دروغگویان ایمان ندارن. رسول گرامی اسلام، لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر من اذا حدث کذبه. کسی که دروغ میگه این آدم خدا باور نیست. رضا رسول گرامی اسلام فرمودن ممکن است که خطاهایی از اهل ایمان سر بزنه، ممکنه، نه این که حتما باید سر بزنه، ممکنه سر بزنه، ولی امکان نداره که مؤمن دروغ بگه. به مفهوم آدم میفهمه که اگر کسی دروغ گفت امکان ندارد که چه باشد؟ مؤمن باشد. در سوره مبارکه براءت آیه 73 یکی دیگه از موارد مذمت دروغ بخواد بیان بکنه. من تو یه مقدمه ای داره. در این آیه بفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، با دو گروه مبارزه کن. یکی کافرانن، یکی منافقین هستن. وغلظ علیهم، بر جفتشون سفت بگیر. و مأواهم جهنم، آخرت جفتشون جهنمه. و بئس المصیر، جهنم هم جای خوشی نیست، هیچ جای خوشی نیست. کافران کسانی هستن که خدا رو قبول ندارن. منافقان کسانی هستن که خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو هم قبول دارن. برابری اگه دنبال منافق میگردیم توی یهود و نصارا و اینا نباید بگردیم. کسانی که هم خدا رو قبول دارن و هم کیا؟ پیغمبر رو، یعنی مسلمان هستن. اما اینا اینقدر موجودات پستی هستن که رسول گرامی رو موظف میکنه هم با کسانی مبارزه کن که منو قبول ندارن، هم کسانی که به حسب ظاهر منو قبول دارن، تو هم قبول دارن اما عنوان نفاق دارن، با اینا مبارزه کن. پس منافقین گروه های داخلی هستن. یک. دو، در قرآن می‌فرماید که به منافقین بشارت بده، بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیم. بشر یعنی خبر بده، خبری بده که توی چهرش تأثیر بذاره، رو بشره صورتش تأثیر بذاره. پس بشارت همواره خبر خوش نیست. بشارت اون خبریست که در چهره انسان چی میذاره؟ تأثیر میذاره. اومدی چهره در هم، رفیقت که نگاهت میکنه میگه که کشتیات غرق شده، یعنی یه غمی به تو وارد شده که چهره رو تغییر داده. میفرماید به این که به منافقین خبر بده که به ان لهم عذابا علیم، اینا دوچار عذاب علیم میشن. چند نوع عذاب در قیامت وجود داره؟ یک، عذاب عظیم. دو، عذاب مهین. عذاب مقیم، عذاب حریق، عذاب شدید، عذاب علیم با الف. بدترین نوع عذاب همینه، عذابی است دردناک و همیشگی. این عذاب بدترین نوع است که در انتظار منافقین هست. خب بعد این عذاب در کجای جهنم به اینها وارد بکنن؟ در سوره مبارکه نساء 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل، در پایین ترین مرتبه جهنم هستن، من النار. مهمترین حرفی که خدا برای اینها میزنه این است که ولن تجد لهم نصیرا، اینها هرگز کسی کمکشون نمیکنه. نه این ور میتواند کسی کمکشون بکنه، نه اون ور میتواند کسی کمکشون بکنه. ولن تجد لهم نصیرا، هیچ یار و یاوری ندارن این ننه مرده ها. خب دو تا آیه در مزان بیانه که هیچ کسی نمیتونه اینها کمک بکنه. سوره منافقون آیه 6 سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. پیغمبر ما، من برای تو میمیرم، من خیلی تو رو دوست دارم، همه عالم رو خلق کردم برای تو، تو رو خلق کردم برای خودم، اما با همه علاقه‌ای که به تو دارم و تنها تو را حبیب خود میدانم، بهت دارم میگم برای منافقین طلب مغفرت بکنی و نکنی یکیست، من نمیپذیرم، من نمیپذیرم. این یه آیه در سوره مبارکه براءت آیه 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. برایشون پیغمبر ما طلب مغفرت بکنی یا نکنی، حالا اگرم طلب مغفرت کردی، این تستغفر لهم 70 مره، 70 بارم براشون این کار بکنی. 70 نه اینکه حالا 69 یا 71، 70 حکایت از کثرته. شما مثلا فلانی رو میگه آقا من 100 بار بهت نگفته بودم، 100 بار که نگفتی که، مثلا ممکن نهایتا 10 بار بیشتر نگفته باشی، ولی میگی 100 بار، حکایت از زیادیه. میگه اگه خیلی زیادم براشون استغفار بکنی هیچ فایده ای ندارد. فلن، لن، لن نفیه، در ادبیات عرب میگن لن نفیه ابده، فلن یغفر الله، هرگز خدا اونا رو نمیبخشه، هرگز خدا اونا رو نمیبخشه. این آیه از این جهت که منافقین فلن تجد لهم نصیرا، براشون کمک نیست. یه اتفاق دیگه هم براشون میفته در سوره مبارکه توبه 67، فنس الله، منافقین خدا رو فراموش کردن به درک، خیلی مهم نیست، فقره بعدی آیه مهمه. فنسیهم، خدا هم اونا رو فراموش کرده. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. امت زیادی هستند در این عالم 7-8 میلیاردی که خدا رو قبول ندارن ولی خدا روزیشون رو میده، یه رکعت هم نماز نمیخونن ولی خدا مهر و محبت و عطوفتش نسبت به اونا داره، چون اینا خدا رو فراموش کردن ولی خدا اونا رو فراموش نکرده. وقتی حضرت موسی فرعون رو نفرین کرد که دوچار غرق بشود، 40 سال بعد اتفاق افتاد. بعد خب بالاخره به پیغمبر خدا بر میخوره دیگه، ما امروز گفتم تو 40 سال بعد، آخه به هر صورت وقتی غرق شد با یه حالت ناراحتی یا وقت خدای فرعون که بنده بدی بود، ما هم که نفرینش کردیم، چرا 40 سال بعد؟ فرمود موسی اون بنده بدی بود، من که خدای خوبی هستم. برای فرعون اینجوری حرف زده، اون بنده بدی بود، من که خدای خوبی هستم. یعنی خدا اون آدم رو فراموش نکرده، 40 سال بهش مهلت داده و این 40 سال رو هم بی خود بهش مهلت نداده ها. خداوند به موسی فرمود، فرعون با تمام خباستش یه خصوصیت خوب داشت و اون این بود که وقتی نهار و شام پادشاهی رو می آوردن، بقیه رو که بردن تو آشپزخونه نمی ریخت دور، از اون برمی دادن به مستمندان می خوردن. من خصوصیت رو دوست دارم، اگه من و تو یه خصلت خوب نداشته باشیم از فرعون کمترین. فرعون یه خصلت داشت که خدا خریدتش، 40 سال بهش مهلت داد. یعنی من و تو نداریم اون یک دونه رو هم؟ اون که دیگه خیلی وحشتناکه بابا، خیلی خطرناک. فنس الله فنسیه هم، اونا خدا رو فراموش کرده، خدا میدونه فراموش کرده، فراموش، خدا ما رو فراموش نکنه. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین اهل فسق و فجور هست. خب همه اینا رو گفتی، منافقین کیا هستن؟ مسعود رجبیه. یعنی ما خیالم راحته تو اون گروه که نیستیم پس ما منافق نیستیم. این که نام اونها شد منافق به چه جهتی؟ یه جنبه سیاسی داشت، ولی بسیار موجودات عوضی و شاید بالای منبر نشه تعبیری براشون رو. موجودات سه نقطه هستن، هر کسی برداشت آزاد. اما منافق کیه؟ چجوری میشه منافق رو شناخت؟ قال رسول الله، به نظر آیان پیغمبر راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه. تا اینجا راجب منافقین من هر چی خوندم، چی خوندم؟ همه را آیه خوندم، همه را آیه خوندم. عذاب علیم دارن. پیغمبر نه در دنیا میتونه براشون کاری، نه در آخرت میتونه براشون کاری انجام بده. خداوند برای اونا هیچ نصرتی رو قرار نداده. اینا همه مواردی که ننمرده ها گیرشن، اینا همه مواردی که خدا اونا رو فراموش کرده. در درک اسفل عذاب علیم. خب حالا اینا منافقه کیا هستن؟ شا خودم دارن یا فقط گروه حبیب مسعود رجبی و اونا فقط هستن؟ ماها نیستیم. کیا هستن جز طایفه منافقین که خداوند می‌فرماید پیغمبر هم با کفار، اونایی که من قبول ندارم، هم با منافقین، اونایی که من قبول دارم، با هر جفتشون مبارزه کن، بر همه‌شون هم سخت بگی. این منافقین چجوری میشه شناخت؟ قال رسول الله، خدا آیونم که فرمودی پیغمبر راست میگه دیگه، یه اینقدر اعتقاداتمون شبیه هم هست که بینیم پیغمبر راست میگه. سلاسون من کن فیه کان منافقا، سه خصوصیته که در هر کسی باشه منافقه. و ان صام و صلا، اگرچه نماز بخوند و روزه بگیرد. و زعم انه مسلم، و خودش فکر کنه که آدم مسلمونیه. سه تا خصوصیت. یک، من اذا اتمنه خانه و اذا حدث کذبه و اذا وعد خلفه. منافق خصوصیت اولش که دروغگوه، یعنی هر کسی که دروغ میگوید منافقه، با همون خصوصیاتی که قرآن کریم داره، جاهد الکفار و المنافق. دروغ اینقدر مذمومه در اسلام و اینقدر جامعه ما بی‌پروا به دروغ بی‌پردازد. این همه بی‌پروا میگه حاج آقا به جدته که تو بازار دروغ نگی نمیچرخه. بابا جد من چرا ما نمیزدی؟ نچرخه، به دهک نمیچرخه. اینم تازه تو فکر میکنی نمیچرخه چون موحد نیستی. خدا گفته رزاق منم، تو بخوای با دروغت کسب و کار بکنی، خب برو بکن. چیکار کن؟ تو وقتی خدا رو قبول نداری کاریش نمیشی کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام با پیغمبر جای میرفتن، سوار بر اسب بودن، یه جوان اومد خدمت حضرت، گفت آقا به ما کمک کن، پول بده. حضرت فرمود بیا دنبال من. اومد، رسیدن به اون مقصد. اولین پارکبان رو در نظام خلقت امیرالمومنین ابدا کردن، اسبش رو بستن، فرمودن این اسب مراقبت کن، برگرد من این پارکبانی دیگه. امیرالمومنین ابدا کردن، حضرت رفتن با پیغمبر کارشون رو انجام دادن، برگشت. چون امیرالمومنین دنبال تولید کار بود، اشتغال زایی وظیفش بود، پا زدن زمین، به اصحابشون نشون دادن که اینا چیه. گفتن به این که اینها رودی از طلا و نقره است که جریان داره. فرمود همه اینا مال ماست، اما من روزیمو از کاشتن درخت برداشت میکنم، یعنی کار، تولید. اقتصاد اسلام مبتنی بر تولیده. حالا ما نمیخوام راجع به بقول صحبت کنم، ولی یکی از ابداعاتش و شغل ایجاد کردناشون این پارکبان. رفتن برگشتن، طرف زینو برداشت و رفت. حضرت به قنبر فرمودم این که خب اسبی که بدون زین نمیشه سوار شد، برو تو بازار یه زین تهیه کن ببریم بیرون. قنبر رفت چشمش خود به زین که خب مال خود اسب امیر علیه السلام بود. گوان چند؟ گفت 3 درهم. و خودت چند خریدی؟ و من 2 درهم خریدم. 3 درهم رو دادم برگشتم. وقتی اومد خدمت امیر از فهمید که زین اسب خودمونه که، گفت آقا طرف دزدیده بود و فروخته بود و معلوم میشه از همون موقع مال خریب موجود بوده، خریده بود. و حضرت فرمود قنبر تو رو به خدا سوگن میدم اینو چند فروخته بود، یعنی اون جوونه چقدر از فروش این زین گیرش اومد. گفت کاسبه، گفت 2 درهم. فرمود والله قسم من میخواستم بهش 2 درهم بدم، منتها این صبوری نکرد 2 درهم از راه حرام به دست آورد، من میخواستم 2 درهم راه حلال بهش بدم. آتو که تو بازار میگی حاج آقا والله دروغ نگی چرخ نمیچرخه، تو همون مقدار گیرت میاد که با دروغ میگی، ولی خب صبوری نمی کنی، میخوای از راه چی به دست بیاری؟ حرام به دست بیاری. پس آقا جون دنبال منافقین فقط در طایفه مسعود رجبی و اینا نگرد، اونایی هم که نماز میخونن روزه میگنن و زمان نهو مسته فکر میکنن مسلمانه. 3 تا خصوصیت داره منافق. فرمود اینا وقتی بهشون وعده ای میکنن خلف وعده میکنن، وقتی حرف میزنن دروغ میگن، در امانت هم خیانت میکنن. زمن نهو مسلم فکر میکنن مسلمان هم هستن. سوره منافقون آیه 1 اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله، اینا میان شهادت میدن که تو رسول خدایی، والله یعلم انک لرسول، خدا میداند که تو رسول اویی. یه چیز دیگر رو هم خدا گواهی میدهد، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اونا در این حرفی که میزنن دروغ میگن. زعم انه مسلم فکر میکنن مسلمان هستن، فکر میکنن مسلمان. باز در مذمت دروغ من عرض کردم، فکر نکنید بحث دروغ بحث عادیه، چند تا واژه است اینقدر راجبش سخیف صحبت کردن اعتبارش از دست رفته. یک تقواست، یکی تقواست. اینقدر افراد ناجور راجب تقوا صحبت کردن که مردم میگن حالا اگه شد متقی میشیم. بابا رفیق من، یا قرآن درسته یا غلطه، قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، یعنی تو در رده اهل تقوا نباشی خدا عملی رو از تو قبول نمیکنه. دیگه جمع همین دروغه. البته در مورد دروغ من حق رو به اونها میدم که دروغ رو سخیف بکنن، به جهتی که اگه دروغ سخیف نشه خب وقت دیگه خیلی ها نمیتونن زندگی بکنن، را برای خیلی ها بسته است، برای خیلی ها بسته است. حالا از ناحیه مقدس رسول اکرم پیغمبر ما فرمود مؤمن هرگز به دروغ عادت نمی کنه، هرگز. ان المؤمن ينتبه على كل شيء، مؤمن ممکنه به هر چیزی عادت بکند، الا على الكذب والخيانه، مگر بر دو چیز، نه به خیانت عادت میکنه و نه به دروغ. و همین دلیلی که رهبران آسمانی ما وجود ناظرین امیرالمومنین علی علیه السلام بی فرماید لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده، طعم ایمان رو افراد نمیچشن مگر اینکه دروغ رو ترک کنن، چه دروغ به شوخی باشد چه دروغ به جدی باشد. اصلا در قاموس ولایت مداران امیر علیه السلام چیزی به نام دروغ وجود ندارد. چه دروغ شوخی باشد چه دروغ جدی باشد. قال الصادق علیه السلام کان یقول علی ابن الحسین به ولدهی، امام صادق فرمودن جدم علی ابن الحسین امام زین العابدین به فرزند بزرگوارشون اینجور توصیه می کردن که اتقوا الکذب، از دروغ بپرهیز، از صغیر من و کبیر من، چه دروغ بزرگ باشه چه دروغ کوچیک باشه. فی کل جد و هزل، چه در حال شوخی باشد چه در حال جدی باشد. فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترى على الكبير، وقتی افراد عادت به گناه به دروغ صغیر کردن، این دروغ صغیر او رو وادار میکند به دروغ چی آقا؟ کبیر. دروغ صغیر چیه؟ دروغ کبیر چیه؟ یعنی او رو میکشونه در دروغ کبیر. حالا ببینید قرآن کریم دروغ کبیر رو چه میداند؟ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. دروغ کبیر این است که تو به خدا دروغ ببندی. یه موقع است من سر این آقا رو کلام بذارم با دروغ صغیر، یه موقع است من سر این محله رو به دروغ کلام بذارم، یه خدا بزرگه، یه موقع است من سر یه مملکت رو کلام بذارم با وعده هایی که در مثلا فرض کنید نزدیک های انتخابات میدن، حالا هر کسی در هر گروهی در هر جنایی هر کسی که باشن، مثلا میخواد فرض کنید که اعتماد افراد رو جذب بکنه، از شیر مرد و جون آدمیزاد رو درست میکنه. خب نمیشه، امکان پذیر نیست که همچه اتفاقی بیفته، ولی خب میگه ما این کار میکنی. بعد شما هم اگر بر اساس اون دروغ به اون آدم اتفاق کرده باشی میشه دروغ کبیر. منتها اکبر از این اینه که آدم به خدا دروغ ببنده، به پیغمبر دروغ ببندد. دروغی که خدا و پیغمبر بسته میشود یکی از مبتلات روزه است. دروغ هر چقدر هم که در سطح جامعه باشد، یعنی به مردم گفته بشود، گناه دارد، لکن نهو بر این که مبتل روزه بله نمی شود. حالا این که دروغ به خدا و پیغمبر چه هستش، این خودش یه بحث مستوفا دارد که دیگه وقت من تمام شد. اما یکی از مصادیق دروغ بستن به پیغمبر و خدا این است که مثلا فرض بفرمایید که برای خدا شریک قائل بشن، این میشه دروغ خدا بستن. این آیات دارد، روایات داره که دیگه حالا بحثشو ما نمیخوایم انجام بدیم. یکی از مصادیق دروغ بستن به پیغمبر این که پیغمبر فرمود بگی این راسته، این روایت راسته، که ما توی متون رواییمون چه در عامه و چه در خاصه این رو داریم که پیغمبر هر وقت مشتاق بوی بهشت می شدن می فرمودن به این که من بین دو سینه فاطمه رو می بوسم. این حقیقت است، راست. و پیغمبر فرمودن به این که برادر من در دنیا و در آخرت علی ابن ابی طالبه، این هم حقیقت است و راست. اما اون دیگران آمدن در این زمینه دروغ به پیغمبر بستن، گفتن پیغمبر فرمود هر وقت من مشتاق بهش بشوم محاسن اون نفر اول رو میبوسم که یاد بهش میفتم. حالا تو میگی لعنت الله اونا اینجوری آوردنش بالا. و فرمودن به اینکه اونا میگن، ما که نمیگیم که، فهم اونا میگن که پیغمبر فرمودن به اینکه برادر من در بهش نفر دوم است. اینا دروغیست که اینها به در واقع تایید کردید شما کل اون دو روایت رو که در محافل عامه هستش. حقیقتش هم همین است که دروغ بستن به پیغمبر، دروغ بستن به پیغمبر. مراقب باش رفیق من، ما به پیغمبر دروغ نبندیم، ما به خدا دروغ نبندیم. حال بذار این آیه رو بخونم برات. این آیه خوبه، اگرچه در مذمت یهوده، ولی خب یه جاهایش برمیگرده به ما. حالا ببین کجاهاش برمیگرده به ما. من نمیخوام شماها رو ناراحت بکنم، ولی خب مجبورم که یه قدری ناراحتتون بکنم. سوره مبارکه نحل آیه 116، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کسانی که به خدا دروغ میبندن هرگز رستگار نمیشن. خب کیا به خدا دروغ بستن؟ و قالت اليهود عزير ابن الله، یهودی ها گفتن عزیر پیغمبر ما پسر خداست و قالت نصارا المسیح ابن الله. اونا مره که کم نیارن گفتن که بالاخره عیسی پسر خداست دیگه، بازی اگر هستش ما هم تو بازی. ذالک قولهم به افواهم، بعد خدا هم میگه اینا حرفیست که اینا فقط به سر زبون میان، اینا میدونن که این حرف واقعیت نداره، خودشون میدونن. قاتلهم الله انا یعفق، مرگ بر اینا باد، خدا اینا رو. وقت این آیان یک دروغ دیگه هم بستن. دروغ دیگه شون چیه؟ و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، مائده آیه 18. گفتن یهود و نصارا گفتن ما رفقای خداییم، خاصان خدا هستیم. خب حالا شما که خاص هستید چه اتفاقی میفته؟ و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، گفتن مترتب بر اون دروغ گفتن که وارد بر بهشت میشه مگر یهودیا و نصارا. این دروغی بود که به خدا بستن. این دروغ مترتب بر دروغ اول بود، گفتن ما رفقای خدا هستیم. بعد گفتن نه، حالا یه عده مونم میریم جهنم، یه عده مونم میریم جهنم. ولی وقالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اگر هم رفتیم تو جهنم جز 3-4 روز توش باقی نمیمانیم. خب اینا مال اونا. قل اتخذتم من الله عهدا، پیغمبر ما به اینا بگو که شما در این که میگید ما جز ما وارد بهشت و جهنم وارد بهشت میشود، اگر هم از ما کسی وارد جهنم شد جز چند روز نیست، شما پیمانی گرفتید، نوشته ای از خدا گرفتید. یعنی هیچ کس پیمانی برای زمینه ندارد. حرف من اینه که آقا جان ما چه شباهتی به این یهودی ها و نصارا داریم که این حرف رو میزنن؟ ما هم میگیم که ما هم میریم کجا؟ بله؟ چرا؟ این حرف رو که یهود و نصارا هم زدن که این دروغ بستنه به خداست. چون عاشق علی هستیم، عاشق علی علامت داره، چون محب علی هستیم، محب علی علامت داره. تو کدومی که از این علامت ها رو داری؟ در همون شب اول عرض کردم که مراتب ارادت به خاندان عصمت و طهارت 3 تاست: موالیان، محبین، شیعیان. موالیان کسانی هستن که داخل در دین اسلام نیستن ولی اهل بیت رو دوست دارن، امام حسین رو دوست دارن. مگه ارمنی ها دوست ندارن؟ تو محله شما ها ارمنی ها مگه خود شما هیئتی ها نقد میکنید که آقا مثلا فلان محله ارمنی مثلا فرض بفهمید که قضا میدن، مگه ارمنی ها دوست ندارن؟ و چه فرقی بین دوست داشتن من با اون ارمنی هست؟ اگه دوست داشتنه باید ببره تو بهش که اون ارمنی هم یه تو بهش که این هم میشه موالی. گروه دوم از ارادتمندان اهل بیت محبین هستن. اینا مسلمانن، نماز میخونن، روزه میگیرن، بنابراین با موالیان فرق میکنن، ارادت به اهل بیت هم دارن. اما محب بودن پیغمبر فرمودن 10 تا خصوصیت داره. محب به اهل بیت بودن 10 تا خصوصیت داره. یکیشو بگم دیگه بس بقیهش. فرمود که محبین اهل بیت زاهدین اهل دنیا هستن. در دنیا شیوه زندگیشون، سبک زندگیشون زهده. زهد، بی‌رغبتیه به دنیا. و شیعیان امیرالمومنین در فرمایش وجود نازنین حضرت امام باقر به حضرت به جناب جعفر جوفی فرمودن شیعیان ما شناخته نمی‌شوند مگر در سایه 13 خصوصیت. حداقل شدی که نذاری من از در مسجد برم بیرون. البته امشب که میرم تا بپرسی آقا اون 10 تا چیه، اون 13 تا چیه. اگر سوال نکردی دوچار همون توهم یهود و نصارا هستی، یعنی که فکر میکنی تو بهشتی. من مخلص کلام رو برات گفتم برادر من. شب اولم گفتم من منبرم از جهت بیان تنده، یعنی چیزی رو بهت میگم که شاید تا حالا کسی بهت نگفته بود، ولی بهت میگم بگریت نناز بر امام حسین. اصلا و ابدا نناز. یزید بهش شب گفتش که در کربلا جایی شد دلت برا حسین بسوزه؟ آره. گفت چیکار کردی؟ گفت نشستم های های برای حسین گریه کردم. شمرم گریه کرد. فرق گریه من با شم چیا؟ این فرق رو باید پیدا کنی و در اون فرق باید زندگی بکنی. و الا یهودیان گفتن آقا وارد بهش نمیشه مگر یهود و نصارا، اگر هم رفتیم جهنم یه چند روزی. اینجوری نیست برادرها. زندگی در مسیر دین سنگ بستن به شکم داره، شعب ابی طالب داره. زندگی در مسیر دین 25 سال خانشینی داره. زندگی در مسیر دین گودی قتلگاه داره. شوخی مگه؟ یه مخدره بگه من بخوام برم به زیارت اهل قبور، زیارت جدم رسول گرامی. امیر علیه السلام بفرماید به که دخترم باید صبر کنی، شب بشه، شب بشه، تاریک بشه. بعد برادراشو بفرسته برید اون چراغ بالا سر قبر پیغمبر رو خاموش کنید، خاموش کنن. بعد اولیاء مخدره زینب کبرا رو در رصد برادران بنی هاشمی خودش قرار بده، بعد بگه دختر علی بره زیارت رسول خدا و برگرده. زندگی در مسیرت این سخته. آوه همین راضی بشن برای حفظ اسلام اولیاء مخدره حضرت زینب کبرا در بازار کوفه وارد بشود. آوه حضرت ام کلثوم میفرماید به این که ما را با حجاب اکدر وارد کردن، یعنی با حجاب کم. این رجاله ها ما را نگاه میکردن، ما برای که خودمون رو مخفی از چشمان هیز و هرز اون رجاله ها قرار بدیم، دستامون رو جلو صورتامون میگرفتیم که ما رو نبینن. غیرت الله اینو چجور تحمل میکنه؟ زندگی در مسیر دین آسان نیست، بها وارد. امروز هممون از علی حرف میزنیم چون نون و حلوای علی است، اما یه زمانی هر کسی علی میگفت چک میخورد، چک میخورد. تو آماده‌ای برای اون روز که نام علی رو ببری چک بزنن؟ فکر نکن دوره ها داعش داره همین کارو میکنه. دور نیست، داعش داره همین کارو میکنه. هر کی اسم علی رو بزن چک میزنه. چک داره علی ابن ابی طالب، اما فقط یکی چک حضرت علی رو خورد، اونم همسرش، اونم بین در و دیوار، اون هم با حالت باردار، اونم که رها نکرد. وقتی بلند شد دید ریسمان به گردن امیر بستن و دستشو بستن درن میکشن، یه تنه با دست راست دست کمر علی رو گرفت، هر چی کشیدن نتوانستن. یه تنه جلو 40 نفر وایساد. فیض قاشانی میفرماید بعد اون نفر دوم به مغیره گفتش که برو خلاصش کن، دست رو انقدر تازیانه زد تا رها کرد فاطمه. حالا اینو یه روزه شب شهادت این قسمت دیگه رسید به اینجا نمیدونم. اما اینا شروع کردن به کشیدن، دیدن دوباره علی رو هر چی میکشن نمیاد. این بار با دست چپش گرفته، دست چپ گارد باز. این بار دیگه به مغیره حرفی نزد، به قنفذ حرف زد. گفت مگه نگفتم برو خلاصش کن؟ اونم اومد. امام صادق علیه السلام میفرماید و کذها به نعل سگ، با غلافی که توی شمشیر بود آنچنان به صورت فاطمه زد، فاطمه افتاد روی زمین. اما نه تنها روی زمین، که زیر دست و پای اونهایی که حریر